ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر خارجه آمریکا گفت مصر نقشی کلیدی در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی دارد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آمریکا را به نقض حاکمیت کشورها متهم کرد. و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید اختلافات ایران و 5 به علاوه 1 جدی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای مذاکره با مقام‌های مصری به قاهره سفر کرده گفت مصر نقش کلیدی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی دارد. آقای کری که در یک کنفرانس خبری مشترک با سامه شکری وزیر خارجه مصر سخن میگفت افزود ما خیلی خوشنودیم که هم مصر و هم اتحادیه عرب از ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی حمایت کردند. در همه دیدارهایی که امروز داشتم درباره اینکه چگونه می توانیم دولت‌های بیشتری را در این ائتلاف همراه کنیم و مسئولیت‌ها را میان آنها تقسیم کنیم صحبت کردیم. وزیر خارجه مصر هم گفت روابطی بین گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های شبه نظامی در منطقه وجود دارد و برای مقابله با این تهدید باید اقدام بین‌المللی انجام داد. آمریکا در پی شکل دادن ائتلافی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق است. مصر یکی از 10 کشور عربی است که آمادگیش را برای حضور در ائتلاف ضد خلافت اسلامی اعلام کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، فرانسه آماده دعوت از ایران برای شرکت در نشست پاریس برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. این خبرگزاری این دعوت را حاکی از تغییر سیاست‌های فرانسه در قبال ایران می‌داند. الهی روانشاد با محمد رضا جلیلی کارشناس روابط بین الملل در همین باره گفتگوی کرده بشنویم.
بله، دولت فرانسه دوشنبه تصمیم گرفته یک کنفرانس بین‌المللی از وزرای خارجه 5 کشور عضو شورای امنیت و کشورهای منطقه خاورمیانه دعوت کنند که در پاریس در این جلسه شرکت کنند. به نظر میاد که دولت فرانسه خواهان این است که ایران هم در این کنفرانس شرکت کنه. دلیل عمدهش این است که خب فرانسوی‌ها متوجه این هستند که در مورد مسائلی که مربوط به عراق هستش و مسئله داعش هستش، ایران یک نقش مهمی میتونه بازی بکنه، برای اینکه نفوذ زیادی در عراق داره و ضمناً خود ایران هم متوجه هستش که این خطر اگر در عراق گسترش پیدا بکنه ممکنه برای خود ایران هم خطراتی ایجاد بکنه. بنابراین فرانسه مایلی که هرچی بیشتر کشور در این کنفرانس شرکت کنن تا کنفرانس نتیجه مثبتی برای مبارزه با داعش داشته باشه. حالا باید دید که عملاً چه خواهد شد، چون کشورها هنوز جواب علنی و رسمی ندادن.
از دیدگاه شما آقای جلیلی واکنش ایران چه خواهد بود؟ البته سفیر ایران در عراق روز جمعه اعلام کرده که ایران با کمال میل در کنفرانس روز دوشنبه شرکت خواهد کرد.
به نظر میرسه که ایران مایل هستش که خود سوریه هم که ممکنه بهش حمله هوایی بشه برای اینکه این گروه های داعش در سوریه هم نفوذ کردن، در این کنفرانس شرکت بکنه. به نظر من نه فقط فرانسه بلکه تمام کشورهای غربی مخالف با حضور سوریه هستند و حتی بسیاری از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه. بنابراین این ممکنه که این مسئله سوریه مانع این بشه که ایران شرکت کنه، ولی خب باید صبر کرد در این دو روز آینده مذاکرات و گفتگوها با تهران و بقیه کشورهای شرکت کننده چه خواهد بود تا تصمیم نهایی در مورد اعضای کنفرانس گرفته بشه.
آقای جلیلی، به گزارش آسوشیتد پرس، فرانسه در مذاکرات هسته‌ایش با ایران سخت گیرانه رفتار میکنه. تصور میکنید که چگونه است که در موضع مبارزه با خلافت اسلامی ایران رو از مهره‌های اصلی میدونه؟
مسئله این که دولت فرانسه موضع سختی رو در مورد مذاکرات هسته‌ای گرفته باشه ممکنه دلیل این باشه که در حال حاضر فرانسه میخواد کوشش بکنه با باز کردن دیپلماسی منطقه‌ایش به روی ایران، برای اینکه اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه موقعیت فرانسه در ایران کمتر از بقیه کشورهای شرکت کننده در مذاکرات هسته‌ای نباشه و بنابراین بخواد بدین وسیله ترمیم کنه این تصویری که مقداری منافعش ممکنه در آینده ضرر بزنه.
آقای جلیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته به خاطر جلب همکاری ایران در مبارزه با تروریسم افراطیون سنی منطقه از خطرات ناشی از ایران غافل نشیم. خواسته که ایران در رابطه رابطه با مبارزه با گروه خلافت اسلامی تقویت نشه.
بله، این موضع دولت آقای نتانیاهو هستش که هم با مذاکرات هسته‌ای با ایران مخالفه، هم به بازگشت ایران در صحنه منطقه‌ای به عنوان یک قدرت با اهمیت. بنابراین هیچ تازگی نداره، اسرائیلی‌ها همیشه خواهان انزوای ایران بودند، به خصوص از نظر مشکلی که اسرائیلی‌ها با ایران دارن در مورد برنامه هسته‌ای تهران. بنابراین عادی شدن روابط ایران با کشورهای غربی و با بعضی از کشورهای منطقه، اسرائیل همیشه اظهار مخالفت کرده، در این زمینه همین گرا رو ادامه میده.
آقای جلیلی، کشورهای دیگری هم هستند که به نوعی دیدگاه اسرائیل رو دارن و در این نظر شریک هستند.
ببینید، چون در ایران در مسئله سوریه مداخله میکنه و کشورهای سنی عربی هم مخالف شرکت ایران در بحران سوریه و حتی در مسائل عراق هستند، بنابراین اونها هم حاضر نیستن که مجددا باز ایران به صحنه منطقه‌ای برگرده و ممکنه که اونها خواستار این باشن که در این کنفرانس ایران شرکت نکنه.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ادامه خبرها. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه آمریکا را به آنچه تداوم یک جانب گرایی و نقض حاکمیت کشورها می‌خواند متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای شمخانی تلاش آمریکا را برای ایجاد ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی با همراهی بعضی از کشورهایی که آنها را از تأمین کنندگان اصلی تروریست ها مینامید مشکوک و غیر شفاف خواند. روز پنجشنبه هم مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که ائتلاف بین المللی مبارزه با گروه خلافت اسلامی با ابهام مواجه است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز شنبه گفت ائتلاف آمریکا برای برخورد با گروه خلافت اسلامی یا داعش فاقد عقلانیت است و آتش نفرت فراگیر را در منطقه خاورمیانه می‌افروزد. آمریکا در پی تشکیل ائتلافی جهانی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. تا کنون 10 کشور عربی برای حضور در این ائتلاف ابراز آمادگی کردند. 10 کشور عرب غربی هم تشکیل دهنده هسته ائتلاف برای جنگ با گروه خلافت اسلامی هستند. مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز شنبه با تاکید بر جدی بودن اختلاف‌ها با گروه 5+1 گفت ایران به هر قیمت و هزینه‌ای حاضر به توافق نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای تخت روانچی گفت ایران در مذاکرات ژنو و وین درباره متن توافق مذاکره نکرده، بلکه درباره موضوعاتی گفتگو کرده که اگر نهایتاً طرفین درباره آنها به تفاهمی برسند، تأثیر بسیاری در دستیابی به توافق خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه پنجشنبه 20 شهریور در وین برگزار شد. اتحادیه اروپا و اوکراین تحت فشار روسیه اجرای توافقنامه دو جانبه تجارت آزاد را 1 سال به تعویق انداختند. کیف و بروکسل در عین حال تاکید کردند که این سند سه‌شنبه در پارلمان اوکراین و پارلمان اروپا همزمان تصویب خواهد شد. انصراف دولت پیشین اوکراین از امضای این سند در نوامبر آذر ماه گذشته باعث تحولاتی شد که مناسبات جهانی را تغییر داد. بیشتر بشنویم از آن راشسکایا.
جمعه شب در پایان چندمین دور مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا، کیف و بروکسل اعلام کردند که برای رفع نگرانی های مسکو توافق تجارت آزاد را تا 1 ژانویه سال 2016 یعنی به مدت بیش از 1 سال اجرا نخواهند کرد. در نتیجه این اقدام مناسبات تجاری سه‌جانبه در حالت فعلی خود باقی خواهد ماند. اوکراین اجناس خود را بدون مالیات گمرکی به اروپا صادر می کند. اما کالاهایی که از اتحادیه اروپا به اوکراین صادر می شود از گمرک معاف نخواهد شد. روسیه که نگران بود اجناس بدون گمرک اروپایی از طریق اوکراین به روسیه برود، محدودیت علیه اوکراین اعمال نخواهد کرد و شرایط تجارت آزاد که میان مسکو و کیف برقرار است حفظ خواهد شد. سایر بخش های این توافقنامه پس از تصویب در پارلمان اوکراین و پارلمان اروپا که قرار است سه‌شنبه از طریق کنفرانس ویدئویی میان کیف و بروکسل برای گذشته شود، از 1 نوامبر تا 10 آبان ماه اجرایی خواهد شد. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه از این توافق که گام بی‌سابقه اروپا برای حمایت از اوکراین نامید استقبال کرد. همچنین ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد گفت که این توافق را پیروزی اوکراین می‌داند.
من هیچ مشکلی برای اوکراین نمی‌بینم. برعکس اوکراین بیش از انتظار امتیاز به دست آورد. اکنون تنها یک مسئله داریم. بعد از تصویب این توافقنامه باید همه مفاد آن را اجرایی کنیم. ما آمادگی این کار را داریم.
اما تصمیم ناگهانی دولت اوکراین برای تعویق اجرای مهمترین بخش توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا در جامعه نگرانی های بسیاری را برانگیخته. دانیل لوبکیفسکی معاون اول وزیر خارجه اوکراین در اعتراض به این تصمیم دولت که به گفته وی از آن بی اطلاع بود استعفا کرد. او در صفحه فیسبوک خود نوشت که به تعویق انداختن توافقهای کیف و بروکسل پیام نادرست به روسیه تجاوزگر و مردم اوکراین ارسال میکند. Василий Волошин, тахлилгер сиясии дар Киев, мегуяд, ки Русия, Украин ва Итиҳодияи Европа муноқишаи тиҷарӣ ҳамчун муноқишаи низамӣ ра ҳал накарданд, балки онро маскут гузоштанд.
Но постійно розказують про ті чи інші форми, які не дають того самого перспективного плану підготовки.
توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا همواره مسئله ساز بوده. برای تعویق آن همیشه توجیه ژئوپلیتیک شنیده‌ایم. اکنون نیز غرب که از سوی روسیه را تحریم می‌کند به مسکو اجازه داده که منافعش را تثبیت کند. اوکراین که روسیه را به راه انداختن جنگ متهم می‌کند به محدودیت امکانات خود واقف و ناچار به کسب رضایت کرملین است. البته مسکو نیز که از سوی نمی‌خواهد اهرم فشار خود بر اوکراین را از دست دهد تردید دارد که بتواند در رویارویی با غرب پیروز شود. در نتیجه شاهد مصالحه هستیم که طرفین نمی توانند از آن خوشنود باشند، هرچند که هر سه امیدوارند که از فرصت پیش آمده به نفع خود بهره ببرند.
آذر ماه گذشته انصراف دولت ویکتور یانوکوویچ از امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا تحت فشار روسیه باعث گسترده ترین تظاهرات اعتراض میز در اوکراین از زمان انقلاب نارنجی شد. پس از 3 ماه اعتراض که به کشته شدن بیش از 100 تن انجامید، رژیم یانوکوویچ سرنگون شد و خود وی به روسیه پناه برد. ماه بعد روسیه گویا برای جلوگیری از نقض حقوق روستاواران در کریمه این شبه جزیره اوکراینی را به خاک خود الحاق و معتقبا از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد. در حالی که مسکو میگوید که این حمایت صرفاً معنوی است، کیف و غرب روسیه را به اعزام نیرو و ادوات نظامی برای کمک به شورشیان متهم کردند. در این راستا غرب شدیدترین تحریم ها علیه روسیه از زمان جنگ سرد را اعمال کرد. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
بابا پناهنده اسمش رو شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دینه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
جانشین فرمانده ناجا از کشف سرنخ‌هایی از کسانی که آنها را عوامل انتشار دهنده پیامک‌های توهین‌آمیز با آیت الله خمینی می‌خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسین اشتری جانشین فرمانده ناجا گفت ناجا با همکاری پلیس فتا به سرنخ‌هایی در این خصوص رسیده و با همکاری مقام های قضایی این افراد را به مردم ایران معرفی خواهد کرد. روز جمعه هم کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران از پیگیری و برخورد با افرادی که به گفته او در شبکه‌های اجتماعی به آیت الله خمینی توهین کردند خبر داد. او گفت که این موضوع در آخرین جلسه کمیسیون عالی امنیت ایران بررسی شده است. اشاره این مقام پلیس ایران به نوشته‌های طنزآمیزی است که در چند هفته اخیر با ترجیبند صفات بارز امام درباره آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای تلفن هوشمند میان کاربران ایرانی رد و بدل شده است. جبهه ملی ایران در بیانیه‌ای که روز جمعه روی وبسایت رسمیش منتشر کرد، زندانی شدن مجدد علی رشیدی عضو اقتصاددان خود را نشانه عدم درایت سیاسی و ظلم به یکی از افراد کاردان ایران توصیف کرد. علی رشیدی عضو هیئت رأی رهبری جبهه ملی ایران و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی است. جبهه ملی ایران میگوید که محکومیت آقای رشیدی به علت نوشتن مقاله‌ای است که به گفته این تشکل سیاسی درباره دزدی کلان 3000 میلیاردی به وسیله چند نفر از قدرتمندان حکومت جمهوری اسلامی نوشته است. 24 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم به پشت سر می‌گذاریم. با من مرتضی قاسم‌پر همراه بودید. از شما سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید.